امیر در خدمتگزاری حاضر است.
میخواهم بدانم که من واقعا از خطر اثر زهر بیرون آمدم و سلامت خود را باز یافتم.
آری شهریار بزرگ، شما کاملا از خطر هلاک رهایی پیدا کرده اید و باید که خوشنود باشید.
من میخواهم به لشکرگاه خود بازگردم حکیم فرزانه.
من هم موافقم سربرم، باید که سایه دولت شما بر سر مردم ایران بیفتد، دوستان شاد شوند و دشمنان مغمون.
درود بر شما.
تو از سیروان فری به جمع اندک ما خوش آمدی.
سپاسگزارم سرورم.
چه شده که بعد از مدتی طولانی به دیدار ما آمدید روحان پری؟
پدرم دستور داده تا من به کمک پریان دیگر شما را در صورت تمایل روانه محل لشگریانتون کنم.
چه نیکو، ما هم اکنون با سرورم فیروزشاه از همین مطلب سخن میگفتیم.
آری روحانه، پس بهتر از پریان را هم اکنون بخوانید تا زودتر ما را به اردوگاه لشکریان و اهل حرم برسانند.
در چشم برهم زدن این کار را خواهیم کرد و شما را به شهر گوش قرم خواهیم رساند.
سپاسگزارم روحانه. پدر شما ملک پریان و دیگران خدمتهای بسیاری به من کرده اید، باشد که روزی همه را جبران کنم.
خبر در شهر و لشکرگاه افتاد که فیروزشاه رسید. جمله سپاهیان و مردم شاد شدند و آن شب جشنی برپا کردند. تیتوس حکیم به نزد ملک رسید و در پایش افتاد و شکر به جای آورد و با او به سخن نشست.
سرورم، با کاری که باسیدو کرد ما جمله دشمنان خود را شکست داده با از پای در آوردیم.
حکیم تیتوس، باید خود به خدمت باسیدو برسیم و از او تشکر کرده رویاروی سپاس بگو.
هرچه شهریار بزرگ بخواهد همون خواهد شد.
پس گفتی که آن مردک پیر طماع جمهور بوده که ملکه چین خورشید چهر را به خاطر زر فراوان به مردی پیرتر و طماع‌تر از خود کدریس فروخته.
آری بزرگ، واقع همون بود که بازگو کردم.
گمان میکنم که بهمن و مردانش یک سره از همان شکارگاه به طرف سرندیب رفته باشند.
مردانی که باز آمدند و جمهور بازرگان را آوردند چنین میگفتند سرورم.
حال باسیدو و عمرای ایشان را نزد من بیاورید که شاهان و پهلوانان هندوستان را گرفتند.
اطاعت امر میکنم شهریار من.
پس از این نیز به کار کدریس و سرندیب خواهیم.
امر سربرم فیروز شاست.
آنجا چه خبر است بهروز؟ نگاه کن
سرورم، مردمانی میبینم که از کوهستان بالا میروند.
به نظر میآید که در حال گریز و فرارند.
یعنی این مردم بینوای ترس خورده چه کسانی هستند؟
گویا که از دیدن ما بسیار وحشت کردند شاهزاده.
آنها با زن و فرزند خود در حال گریزند.
آری طارق، این چنین به نظر میرسد.
این مردم دم به دم به عقب می نگرند، گویا که ما را دشمن خود می پندارند.
شتاب کنید ایاران، باید زود خود را به آنها برسانیم.
اطاعت شاهزاده.
آی بمانید، آی زن، آی مرد، با شما دو تن هستم، مگر نشنیدید؟
از جان ما چه میخواهید؟
رهایی ما کنید.
نترسید بانو، ما چه دشمنان شما نیستیم.
آره جان شما از سوی ما در خطر نیست.
فقط میخواستم سوالی از شما بپرسم، همین.
چه سوالی دارید؟
چه میکنی مرد؟ مگر عقلت را باخته ای؟ یاقی ها عقب سر ما هستن، اون وقت تو میخواهی بمانی و سوال این غریبه ها را جواب بگویی؟
تمنا میکنم از روی جوانمردی سوالم را پاسخ بگویید.
هرچه میخواهی بپرسی زودتر بپرس.
شما از مردم کدام شهرید؟
ما از ملک سمومیه ایم.
همگی رعیت و مردم ملکزادیم.
من با آنها آشنایم. شما مردم را چه رسیده و از که میگریزید؟
ما را ملکی بود که با پسر فیروزشاه رفت.
خب دیگر چه؟
و حالا پسر لندیور هورلند وقتی که خبر مرگ پدرش را شنیده دیوانوار به مردم ما حمله می کند.
از هورلند و سپاهش می گریزیم تا در زاغه ها و کوه ها پناه بگیریم. همین حالا راحتمون بگذارید، رهایمون کنید.
با این پیش آمد چه کنیم؟
آنها روزی به کمک ما آمدند. روانیست که این مردمان ساده بیگناه را کشته ببینیم.
عق با بهروز عیار از تارق.
پس به ما هم بگویید که چه میخواهید بکنید سربر من.
هرچند که ما را برای نجات ملک خورشید چهر کاری عظیم در پیش است، اما
وقت را نباید بیهوده هدر کنیم سربر. آیا اگر این مردم اندک را به خود واگذاریم بهتر نیست؟
میتوانیم پیکی بادپارا به سوی ملکزاد بفرستیم تا خود در پای این کوهستان بیاید، با هورلند مقابله کند و ما به کار خود و سرندی برسیم.
نه بهروز، مروت نیست. این کار برای ما سهل ترین کار است.
اما من بیم آن دارم که پیش آمدی حادث شود و ما را از کرده پشیمان کند.
نه یاران، نه. ما به شهر سمومیه می رویم و با هورلند نابکار مقابله می کنیم.
اما سهر
نه تارق، رها کردن این مردم بی پناه دور از جوانمردی و مروت است. حتی اگر در این راه بمیرم از پای نخواهم نشست و از سخن خود باز نمی کردم. شما اگر از مقابله می هراسید زود به سپاه پدرم فیروز شاه ملحق شوید. من خود تنها این کار را خواهم کرد.
شاهزاده بهمن، چرا اندیشه بیشتری نمی کنید؟
همان که شنیدید، دیگر در این مورد با شما سخنی نخواهم گفت مگر در میدان جنگ.
حال چه می کنی تارق؟
من سربرم شاهزاده بهمن را تنها نمی گذارم.
اما من باز می کردم. باید شهریار را خبر کرد. او اکنون باید به لشکرگاه خود رسیده باشد. من ناچار به آنجا برمی کردم، اما زود نزد شما باز خواهم گشت.
هرچه می خواهی بکن بهروز، هرچه می خواهی بکن.
یارانی همیشگی ما در این لحظه تکرار همسفران رو میشنوید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در پی سفر اخیر دولتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان با سازشنامه بین دولتی درباره سفربری متشکلانه شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی به روسیه که سال 2019 قبول شده بود تغییرات وارد گردید. تغییرات نسبتاً نظررس با سپردن اثر انگشت، سنجش داغ سودی و معاینه طبی داخل دارد. در رابطه با این موضوع و این تغییرات چی تأثیر به مهاجران می رسانند، سامانه ازیپلوس مطلب را منتشر کرده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. با نوشته منبع به سند 6 تغییر علاوه وارد شد که به تأمین بی‌خطری بدوباش قانونی مهاجران و رقمی سازی ساحه مهاجرت شده است. تغییرات 6 گانه عبارتند از: 1. توجه به کار شایسته و بی‌خطر. در مقدمه این سازشنامه بار اول درباره نیت جانبها جهت هوسمندسازی برای رشد شکل‌های متشکل مهاجرت کاری بند 9 اضافه شده است. اکنون در سندهای رسمی مستقیما درباره ضرورت تأمین شهروندان تاجیکستان با شرایط بی‌خطر، قانونی و شایسته کار در این کشور سخن می‌رود. بر عوض این، تاجیکستان باید برای بازار کار روسیه کارمندان صاحب تخصص را فرستاد. 2. پایگاه نوی رقمی و شرح مفهوم ها. ماده 2 این سند نو شد. از جمله ذکر می شود که اکنون همه معلومات درباره جایهای کاری و کارفرماها در پایگاه کار در روسیه جایگیر کرده می شود. همچنین به این ماده مفهوم های نو چون تشکیلات طبی روسیه و تشکیلات وکالتدار روسیه وارد کرده شده است که هماهنگسازی سفربری متشکلانه مهاجران می باشد. بغیر از این، در این ماده تعبیر نوی سمت آماده سازی کادرهای صاحب تخصص وارد کرده شده است. 3. همراه شدن وزارت معارف روسیه. با ماده 3 سازشنامه وزارت معارف روسیه همراه کرده شد که اکنون موافق برنامه‌های تعلیمی معلومات میانه کسبی و تحصیلات کسبی در روسیه و تاجیکستان و آماده سازی مهاجران جوابگو است. این با کارجویان جهت تکمیل اختصاص تا سفر امکان می‌دهد و برای دریافت کار به طور قانونی کمک می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در ادامه سامانه ازیپلوس درباره 6 تغییرات می نویسد تغییرات چهارم قاعده های نوی سپردن اثر انگشت و سنجش داوطلبان. تغییرات نسبتا نظررس در ماده چهار صورت گرفتند. اکنون سپردن اثر انگشت و صورتگیری شهروندان تاجیکستان در قلمرو تاجیکستان با انتقال معلومات به روسیه انجام داده می شود. همچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان داوطلبان را از لحاظ داغ سودی نداشتن و مورد پیگر قرار نداشتن می سنجد. آموزش زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری روسیه طبق برنامه های رسمی روسیه براه مانده می شود. همچنین تشکیلات های وکالتدار روسیه می توانند با موافقه با وزارت مهنت مستقلانه در قلمرو تاجیکستان کارمندان را انتخاب کنند. پنجم، معاینه طبی تا رفتن به روسیه. موافق تحریر نوی ماده 5، معاینه طبی مهاجران کاری اکنون می تواند در تشکیلات های طبی روسیه در قلمرو تاجیکستان عمل می کنند، گذرانیده می شود. این به شهروندان امکان می دهد که علکی با حجت های طبی تیار به روسیه سفر کنند. همچنین این وقت انجام رسمیات را کمتر و سرباری به جانب قبول را کاهش می دهد. و ششم، تقویت نظارت از بالای کارفرماها. مهاجران تاجیک می توانند برای سفر به روسیه در تاجیکستان از معاینه طبی گذرند. تغییرات در ماده 12 شرح می دهد که نه تنها برای قانونگذاری مهنت بلکه مهاجرت نیز جوابگری پیش بینی شده است. غیر از این به طرف های عمل مشترک رسما وزارت کارهای داخلی روسیه اضافه شده است که با تقویت نظارت و بلند برداشتن سطح تأمین ترتیبات حقوقی روانه شده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
سامانه از اپلوس در ادامه تحلیلش در باره تغییرات ششگانه می نویسد ولادیمیر والاخ، عضو شورای جمعیتی نزدی وزارت کارهای داخلی روسیه، با پرتل رحمت نقطه‌رو اظهار داشته است که این اقدامها را خیلی بروقت‌تر قبول کردن لازم بود و آنها با ساده و آسان گرداندن تأمین شهروندان با کار به طور قانونی نگرانیده شده اند. وی گفت در رابطه با برگزاری معاینه طبی مهاجرانی که از تاجیکستان برای کار نزد ما می آیند، این تصمیم خیلی درست است. شماری نظررس رسمیات ضروری را که در ما انجام داده می شود، می توان در کشور انتقال دهنده مهاجران گذرانید. و گفته والاخ صفت این رسمیات یک خیل است، لیکن مهاجر باید علکی با بسته تیار حجت ها آید تا که در فرصت کوتاه و کار آغاز نماید. از این رو من از این تشبث کاملا جانبداری میکنم. او همچنین مهم بودنی نه تنها وارد نمودن تغییرات بلکه اجرای عملی آنها را نیز تأکید نمود. وی گفت سازشنامه کی هاست که امضا شده بود، لیکن اجرای آن به تأخیر میافتاد. عین زمان چیزی از همه مهم راه اندازی اجرای مقررات نو می باشد. عضو شورای جمعیتی نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تاکید کرد که تأسیس نمایندگی های وزارت کارهای داخلی کشورها هم در روسیه و هم در تاجیکستان به این کار کمک می کند. این جهت حل و فصل فوری مسائل و نظارت جریان به کار تأمین شدن در محل ها امکان می دهد.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، هم اکنون تکرار جاذبه های ایران زمین آماده پخش است، با هم بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. Thank you. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. سپاس که قصد همراهی دارید. یاران جان، در برنامه این هفته باز هم با شما همسفر میشیم از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین به استان فارس و شما را آشنا میکنیم با دیگر جاذبه های گردشگری تاریخی، فرهنگی و دیدنی استان فارس. با ما همراه باشید و در این هفته با طبیعت استان فارس و شهر شیراز با هم آشنا می شویم. هم سفر ما باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
بله دوستان عزیز شنونده، گفتیم این بار راهی سرزمینی می شویم که نامش با شکوه تاریخ و لطافت فرهنگ گره خورده است، استان فارس.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین.
دوستان عزیز شنونده، در استان فارس هستیم و قصد داریم که شما را آشنا کنیم با طبیعت زیبای این استان. در استان فارس دریاچه های فراوانی دیده می شود که به دو دسته آب شور و آب شیرین تقسیم می گردند. از میان دریاچه های آب شور می توان مهارلو، بختگان، تشک و هیرم را برشمرد و در فهرست آب های شیرین پریشان، تالاب ارژن، کافتر، هفت برم و دریاچه صد درودزن جای می گیرند. وسعت دریاچه های شور استان حدود 145 هزار هکتار و پهنه دریاچه های آب شیرین نزدیک به 30 هزار هکتار می باشد. از رودخانه های مهم فارس نیز باید به شادکام، فهلیان، فیروزآباد، شش پیر، پیر آب، سیمکان، شور جهرم، شور لار و موند اشاره کرد. آب و هوای فارس در پهنه های مختلف استان به سه تیپ کوهستانی معتدل و گرم تقسیم می شوند و حدود 70% از وسعت آن در ناحیه های کوهستانی جای دارد. ساختار غالب کوههای فارس از سنگ های آهکی می باشد. شکستگی ها و درز های فراوان این سنگ ها بسترساز شکل گیری سفره های آب زیرزمینی شده اند. پوشش گیاهی استان هم ترکیبی از جنگل های تنگ و گیاهان دارویی و صنعتی است. از میان گونه های درختی می توان به بادام کوهی، بنه و بلود اشاره کرد و در میان گیاهان دارویی صنعتی شیرین بیان، گل گاوزبان، کتیرا و گون از شاخص‌ترین ها هستند. قابل ذکر است که در ایران منطقه های حفاظت شده متعددی وجود دارد که به محدوده ای از عرصه های منابع طبیعی گفته می شود که به لحاظ ضرورت حفظ گیاهان و تکثیر نسل جانوران و احیای آنها ضمن رعایت حقوق و بهره برداری جوامع محلی ایجاد شده اند. استان فارس نیز تعدادی از مناطق حفاظت شده ایران را در خود جای داده که پارک ملی بمو در نزدیکی شهر شیراز یکی از آنهاست. این منطقه از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی و قابل اهمیت است و تاکنون بالغ بر 280 گونه گیاهی در آن شناسایی و نمونه برداری شده است. گونه های جانوری استان فارس را هم در دو بخش می توان دسته بندی کرد. اول محیط خشکی که از مهمترین جانوران این بخش می توان به خرس قهوه‌ای، پلنگ، گراز، گوزن، قوچ، گربه وحشی، سنجاب، گور ایرانی، آهو، کفتار و گرگ اشاره کرد. دومین دسته جانوران محیط آبی هستند که از مهمترین آنها می توان از انواع اردک، پلیکان، دورنا، قاز، کبک، فلامینگو، دارکوب، تیهو و هویره نام برد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
بخش اقتصادی فارس فارغ از اقلیم متنوع و زیست بوم پربارش نیز روایت پر رونق از زمین تا صنعت است. کشاورزی و دامداری ستونهای اصلی اقتصاد این استانند. از گندم و جو و ذرت تا مرکبات، خرما، چغندر، قند، پنبه، سیب زمینی و پیاز و البته محصولاتی ممتاز چون انجیر و زعفران، بسیاری از این اقلام در سطح ملی رتبه های نخست را کسب می کنند. بیبیجه انجیر و نیریز که در تولید و صادرات شهرتی جهانی یافتند و انار نیریز که کیفیتش زبان زد است. در جنوب استان جهرم با باغ‌های بی انتها و سهم چشمگیر در تولید مرکبات ایران می درخشد. حدود یک سوم لیمو ترش ایران در این شهرستان به عمل می آید و بخشی از آن راهی بازارهای آسیایی، اروپایی و حوزه خلیج فارس می شود. آب لیمو و لیموی جهرم در کنار خرمای شاهانی امضای طعمی این منطقه اند. جهرم را بی دلیل بزرگترین باغ شهر ایران ننامیدند. بر پایه آمارها، فارس در گروهی از محصولات جایگاه‌های برتر را در این کشور به خود اختصاص می‌دهد. رتبه های اول در گندم، ذرت دانه‌ای، دانه های روغنی و گوجه فرنگی، رتبه دوم در محصولات جالیزی و علوفه‌ای و رتبه سوم در جو، برنج، پنبه، چغندر قند، سیب زمینی و پیاز. در کنار مزیت های کشاورزی، چرخ صنعت در فارس نیز پرشتاب می گردد. از خودروسازی، پتروشیمی و پالایشگاه تا مخابرات و الکترونیک، از سیمان و نساجی تا داروسازی، صنایع غذایی، لبنیات، شکر و قند، نوشیدنی های غیر الکلی و لاستیک سازی. این پهنه متنوع تصویر روشن از اقتصادی چند وجهی ارائه می دهد. اقتصادی که بر شانه های زمین حاصلخیز و زنجیره های صنعتی رو به گسترش همزمان استوار است. طبیعت فارس با داشتن دریاچه‌های آرام، کوه‌های سترک، دشت‌های پهناور و آبشارهای تماشایی بهشتی برای طبیعت دوستان است. این پهنه متنوع شما را به سفری همزمان پرهیجان و آرامش بخش می‌برد. سفری که از سکوت آبگیرها تا خروش ارتفاعات چهره‌های گوناگون سرزمین فارس را پیش چشم می‌گذارد. دریاچه مهارلو یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی و جاهای دیدنی این استان است که در نزدیکی شهر شیراز قرار دارد. این دریاچه بی دلیل رنگ صورتی خاص خود که ناشی از وجود نمک و جلبرگ‌های خاص درون آن است بسیار مشهور شده و همواره توجه گردشگران را به خود جلب می‌کند. مهارلو در هر فصل چهره تازه دارد. از انعکاس آسمان بر سطح آرام آب تا سایه روشن‌های صورتی و سپید نمکزار، مقصد ایدئال برای عکاسی و تماشای منظره که هر بار قاب متفاوتی پیش رویتان می‌گذارد. تنگه براق یکی دیگر از دیدنی‌های طبیعت استان فارس است. گذرگاهی که کوهستانی و خوش‌آب و هوا که با صخره‌های بلند، پوشش گیاهی سرسبز و رگه‌های آب روان منظره کم نظیر می سازد. چشمه های زلال و آبشارهای کوچک در دل این دره می لغزند و فضای آرام و دلنشین برای تفریح، پیکنیک، پیاده روی و طبیعت گردی فراهم می کنند. آنچه تنگه براق را خاص‌تر می کند سنگ نگاره ها و کتیبه های تاریخی بر دیواره هاست، نشانه هایی از قدمت و اهمیت فرهنگی این ناحیه. اینجا هم قاب های ناب عکاسی پیش رویتان است و هم فرصتی برای لمس همزمان تاریخ و طبیعت در یک مسیر کوتاه اما خاطره‌ساز. آبشار مارگون یکی از بزرگترین و تماشایی ترین آبشارهای فارس است. در دل ناحیه کوهستانی و خرم در نزدیکی سپیدان، مارگون برخلاف بسیاری از آبشارها از دل صخره می جوشد و از دهها رگاب به پایین می لغزد. همین زایش آب از کوه همراه با ارتفاع چشمگیر و حجم پر آب چشمنداز خیره کننده می آفریند. کمی آسوتر دشت ارژن با فاصله نچندان دور از شیراز پهنه بکر و دلنگیز پیش رو می‌گذارد. چمنزارها، گل‌های رنگارنگ به ویژه در بهار این دشت را به بهشتی برای طبیعت دوستان بدل کرده است. ارژن تنها زیبا نیست، زیستگاه مهم برای پرندگان مهاجر و گونه‌های بومی نیز هست. و در غرب استان تنگه چوگان در حوالی کازرون جایی است که طبیعت و تاریخ دست در دست هم می‌گذارد. دره‌های عمیق، دیواره‌های سنگی، سربرافراشته و چشم‌اندازهای سبز این منطقه را مقصد ایدئال برای پیاده‌روی‌های طولانی و کوهنوردی می‌کند. در کنار این زیبایی‌ها، سنگ‌نگاره‌ها و آثار بر جای مانده از روزگار ساسانی روایتی کهن را در دل طبیعت جاری می سازد. تجربه یگانه برای آنها که می خواهند تاریخ و طبیعت را همزمان لمس کنند. ذکر این نکته ضروری است که فارس با تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل در بهار به اوج دلانگیزی می رسد. هوای لطیف، شهرهای سبز و حال و هوای خوش که این خطه را به ویژه در نوروز و هرد بهشت به مقصد پرطرفدار بدل می کند. پس از بهار پاییز دومین فصل پربازدید است. تن پوش زرد و نارنجی درختان و خنکای هوا که در آن نه از گرمای تابستان خبری است و نه از سرمای زمستان، سفری آرام و دلنشین رقم می زند. اما این طور نیست که فقط در بهار و پاییز می شود به فارس سفر کرد، بلکه برای شیفتگان زمستان نیز مجموعه های گردشگری فراوانی وجود دارد که از آن جمله می توان به پیست اسکی سپیدان اشاره کرد که در زمستان حال هوای دیگری دارد و در این فصل مملو از گردشگرانی است که در حال گذران تعطیلات زمستانی در این استان هستند. اما فراتر از طبیعت، مهمترین برگ برنده فارس جاذبه‌های تاریخی و مذهبی آن است که قدمت پرآوازه این سرزمین و جایگاهش در جنوب ایران فارس را به یکی از دیدنی‌ترین نقاط کشور تبدیل کرده است. بی ویژه در شیراز که میراث دوره‌های گوناگون تاریخی چون نگین می‌درخشد که در اپیزودهای که انشاءالله در برنامه‌های بعد به دل همین تاریخ خواهیم زد و بناهای نامدار و زیارتگاه‌های معتبر این دیار را روایت خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، شنونده یاران همراه، از اینکه در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین و در سفر به استان فارس با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشاءالله که آنچه تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتون قرار گرفته باشد. انشاءالله در برنامه های بعد در ادامه مسیر در دل شیراز و پیرامونش سراغ میراث نامدار این خاک می رویم. از پاسارگاد و تخت جمشید تا نقش رستم و یادمانهای دینی و زیارتگاه ها. تا آن زمان بدرود.
همراهانی گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. قیام ضد پادشاه، موج جدید از اعتراضات ضد دونالد ترامپ. امریکایی ها این روزها بسیار عصبانی و خشمگین هستند. نوک حمله شهروندان ناراضی امریکا متوجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پر سر و صدا و جنجالی این کشور است. به همین دلیل نیز میلیون ها نفر به تازگی با برپایی اعتراضات سراسری در امریکا تلاش کردند عملکرد دونالد ترامپ را به چالش بکشند. این اعتراضات به عنوان نه به پادشاه در بیش از 2700 نقطه امریکا برگزار شد. مقامات امریکایی تأکید کردند که در اعتراضات جدید ضد دولتی در این کشور که روز شنبه آغاز شد، نزدیک به 7 میلیون نفر در شهرهای مختلف تظاهرات کردند. اعتراضات ضد ترامپ در همه 50 ایالات امریکا برگزار شد و در شهر نیویورک به عنوان یک از شهرهای کنونی این تظاهرات بیش از 100 هزار نفر در میدان تایمز جمع شدند. همین جمعیت قابل توجه در شهرهای بزرگ مانند واشنگتن دی سی و لس آنجلس در اعتراضات سراسری ضد دولت ترامپ حضور داشتند. گفته شده است که اعتراضات حتی در نزدیکی ویلای شخصی دونالد ترامپ در فیلادلفیا نیز برگزار شده است. برگزار کنندگان تظاهرات اخیر در امریکا از معترضان خواسته بودند هنگام شرکت در تظاهرات لباس زرد و عنوان نماد از وحدت برای نفی خشونت به تن کنند و معترضان نیز در بیانیه تظاهرات خود اعلان کردند که رنگ زرد یادآور اعتقاد میلیون ها امریکایی است که معتقد امریکا متعلق به مردمانش است نه پادشاه، اشاره به دونالد ترامپ. از طرف دیگر دولت ترامپ تلاش زیادی داشت تا اعتراضات را غیر مسالمت آمیز نشان دهد و معترضان برای آنکه بهانه خشونت آمیز دست ترامپ ندهند با لباس های از جمله لباس باد شبیه مرغ، قورباغه و دایناسور در اعتراضات حضور داشتند تا بر ماهیت مسالمت آمیز این تظاهرات تأکید کنند. در عین حال اعتراضات اخیر ضد ترامپ فقط محدود به آمریکا نبود. در سراسر اروپا از جمله برلین، مادرید، لندن و روم نیز اعتراضات برگزار شد و مردم دیگر کشورها با معترضان آمریکایی ابراز همبستگی کردند. صفحه مشابه نیز در اعتراضات ضد ترامپ در تورنتوی کانادا دیده شد و معترضان در این شهر در نزدیکی کنسولگری آمریکا با پلاکارد‌های از جمله دستت را از کانادا کوتاه کن را نشان دادند. آزادی بیان نداریم. به نظر میرسد شهروندان امریکای حتی از نظر آزادی بیان نیز در محدودیت هستند. تا آنجایی که در اعتراضات اخیر بسیاری از تظاهرات کنندگان با پلاکارد‌های خواستار محترم شمردن حق آزادی بیان توسط ترامپ شدند. بابی کاستیلو که در اعتراضات در شهر واشنگتن دی سی حضور داشت، بر رسانه NPR گفت حضور ما در این اعتراضات تبعات خواهد داشت و ما نمیتوانیم بدون تبعات و بدون ترس در اعتراضات ضد دولتی شرکت کنیم. در واشنگتن همچنین برخی معترضان با شعار حذف رژیم راه پیمایی کردند. یک مجری سابق تلویزیونی هم با BBC گفته است آزادی بیان شهروندان آمریکایی کابوس مقامات این کشور است. به همین دلیل مقامات دولتی شهروندان معترض را دستگیر می کند و در روند دادرسی عادلانه در دادگاه ها مداخله می کند. به سرکوب مهاجران پایان دهد. بخش دیگر از دلایل تظاهرات بزرگ اخیر در آمریکا سرکوب گسترده مهاجران در این کشور است. معترضان در لس آنجلس ضمن درخواست توقف اخراج مهاجران توسط دونالد ترامپ در بیرون ساختمان شهرداری لس آنجلس تجمع کردند. ماریا ریورا کامینگز که در لس آنجلس متولد شد و اصالتاً مکزیکی است، با CNN گفت که همه ما مهاجر هستیم و همه اینجا حقوق داریم، پس دولت حق ندارد حقوق مهاجران را نقض کند. در لس آنجلس همچنین معترضان یک بادکنک که غول پیکر با تصویر دونالد ترامپ با پوشک کودک را به هوا فرستادند. هیلی با عنوان معترض 24 ساله آمریکایی در جریان شرکت در تظاهرات ضمن انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی دولت آمریکا و سرکوب مهاجران گفت: به نظرم دیدن کشوری که دوستش داریم و در حال سقوط فاشیسم است بسیار دردناک است. خشم از به مسئولیتی دولت فدرال. در برخی از شهرهای آمریکا نیز معترضان از عدم مسئولیت پذیری دولت فدرال در واشنگتن خشمگین بودند. کاهش بودجه دولت فدرال با ویژه بودجه مربوط به مراقبت های بهداشتی باعث نگرانی شهروندان آمریکایی از هزینه های کمرشکن درمانی در این کشور شده است. اعتراضات در میان تعطیلی دولت. اعتراضات اخیر آمریکا در حالی است که دولت فدرال به دلیل اختلاف میان کاخ سفید و دموکرات ها بر سر لایحه بودجه تعطیل و همین تعطیلی باعث آسیب به کسب و کارها در آمریکا شده است. از سوی دیگر بدهی عمومی آمریکا با رسیدن به عدد 37.9 تریلیون دلار به سطح بی سابقه در تاریخ این کشور رسید. سامانه اکانومیک تایمز در این رابطه نوشته است: افزایش به سابقه بدهی عموم امریکا اقتصاددانان، سیاستمداران و همه امریکایی ها را نگران کرده است. بر اساس این گزارش فقط در یک ماه گذشته سطح بدهی امریکا 450 میلیارد دلار افزایش یافت که به میزان 15 میلیارد دلار در هر روز است. افزایش بدهی عموم آمریکا همزمان با آن است که دولت فدرال آمریکا 3 هفته تعطیل شد و بدون پایان مشخص این وضعیت همچنان ادامه دارد. این تعطیلی نشان دهنده بحران‌های عمیق‌تری است که در نتیجه کاهش تدریجی اختیارات کنگره و افزایش قدرت اجرایی رئیس جمهور به وجود آمده است. در طول 8 ماه گذشته ترامپ سیاست‌های مختلف از جمله اعمال تعرفه‌ها و اقدامات نظامی بدون مجوز کنگره را دنبال کرد و این رویه او باعث نارضایتی‌های داخلی شده است. تعطیلی دولت نشان دهنده ناتوانی کنگره در انجام وظایف خود است و ترامپ نیز نشان داد فقط به طور یکجانبه تصمیم گیری می‌کند. بازداشت معترضان با وجود تاکید معترضان بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات ضد ترامپ، اما گزارش‌های متعددی از بازداشت در مناطق مختلف آمریکا منتشر شده است. پلیس پورتلند تاکید کرد که حداقل 3 نفر در ارتباط با اعتراض در مرکز این شهر بازداشت شدند. طبق اعلام پلیس پورتلند در اعتراضات این شهر 1 نفر دستگیر و به زندان منتقل شد و 2 نفر دیگر نیز در انتظار تحقیقات توسط افسران اداره پلیس در بازداشت موقت به سر می‌برند. سقوط ترامپ در نظرسنجی‌ها آمریکایی‌ها درباره دونالد ترامپ عمیقاً دچار اختلاف نظر هستند. بر اساس نظرسنجی‌های جدید منتشر شده توسط خبرگزاری AP و مؤسسه نارک وابسته به دانشگاه شیکاگو، بیش از 61% آمریکایی‌ها نگاه منفی به عملکرد دولت دونالد ترامپ دارند و تنها 37% نسبت به عملکرد این دولت نگاه مثبت دارند. در موضوعات جزئی نیز دولت ترامپ موفق به جلب رضایت بیشتر آمریکایی‌ها نشده است. به طور مثال در موضوعات مناقشه فلسطین، مهاجرت، اقتصاد و مراقبت‌های بهداشتی بیشتر مردم از عملکرد دولت ناراضی هستند. در جریان اعتراضات اخیر نیز برخی از معترضان از حمایت بی‌دریغ او از تل اویو انتقاد کردند و دولت فعلی را به همدستی در نسل‌کشی غزه متهم کردند. شنوندگان عزیز، گزارش را از افزایش قابل توجه اعتراضات ضد دولتی در آمریکا را با هم شنویم.
قابل توجه تعداد اعتراضات ضد دولتی در جامعه آمریکا در زمان ترامپ. این نتیجه پژوهشی مشترک است که 2 دانشگاه هاروارد و کنتیکت آمریکا درباره افزایش تعداد اعتراضات مردمی ضد دولتی در این کشور انجام دادند.
حداقل 12,800,000 نفر، یعنی 3.7% جمعیت آمریکا، از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور بر ضد او تظاهرات کردند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که در شهرهای بزرگ به ویژه واشنگتن دی سی، نیویورک و پراویدنس، میزان مشارکت مردم در اعتراضات سراسری نب پادشاه در اکتبر افزایش بیشتری داشته است.
اتفاق بی سابقه در تاریخ آمریکا که تاکنون فقط در این دوره ریاست جمهوری ترامپ رخ داده، 2 بار اعتراض سراسری میلیون‌ها آمریکایی در همه ایالت‌های این کشور است که با عنوان نه به پادشاه برپا شد. ماجرای پادشاه خواندن ترامپ از آنجا آغاز شد که بعد از تصمیم‌های پی در پی ترامپ در حوزه‌های کشوری و ایالتی بدون دریافت مجوز کنگره و کسب موافقت فرمانداران ایالتی، کاخ سفید با انتشار تصویری از ترامپ در حالی که تاج پادشاهی بر سر دارد نوشت: زنده باد پادشاه.
نارضایتی من از کنار گذاشتن حاکمیت قانون، اصول قانون اساسی و همه هنجارهای کشورمان است. معنای این رفتارها استبداد و پادشاهی است. سوء استفاده ترامپ از منصب ریاست جمهوری برای دنبال کردن حقیرانه منافع شخصی و فساد قابل قبول نیست و کشور را ضعیف‌تر می‌کند. ما می‌بازیم و در نگاه ملت‌های دیگر بی آبرو می‌شویم. این وضع شرم‌آور است.
یک موجود نفرت انگیز زننده عصبانی ضد دموکراسی یا ضدیز ضد سیاه پوست و ضد مهاجر الان رئیس جمهور این کشور است که سودای پادشاهی هم در سر دارد و با ترخی دیدیم که برای دومین بار رئیس جمهور ما شد. فکر میکنم اکثر افرادی که به او رأی دادند احتمالاً پشیمان هستند. باید اعتراض و مقاومت در برابر این وضع را ادامه دهیم.
پادشاه خواندن ترامپ از سوی بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا موضوعی است که حتی دستمایه برنامه‌های طنز در این کشور هم شده است.
شاید ترامپ یک پادشاه قدرتمند نباشه، اما کاملا چسبیده به پادشاهی، چون همه رفتارها و تلاشهاش به سبک پادشاهانه. بنابراین اگر بپرسید که آیا ترامپ پادشاهه، باید بگم نه، نه، او پادشاه پادشاهانه.
نه، نه، او پادشاه پادشاهانه.
تحقیق مشترک دانشگاه هاروارد و دانشگاه کنتیکت آمریکا نشان می‌دهد که از آغاز این دوره ریاست جمهوری ترامپ، یعنی از بهمن 1403 تا الان، نزدیک به 29,000 اعتراض و تظاهرات بر ضد او و دولتش در سراسر آمریکا برپا شده، در حالی که در دولت قبلی ترامپ در مدت مشابه تعداد این اعتراض‌ها و تظاهرات ضد دولتی حدود 8,000 مورد بوده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همچنین نظرسنجی های جدید به خبرگزاری رایترز و مؤسسه اپسوس، شرکت تحقیقات جهانی بازار و متخصص در نظرسنجی ها، نشان داد تنها 40% شهروندان آمریکایی از عملکرد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور رضایت دارند، در حالی که 58% عملکرد او را رد میکنند. این نظرسنجی ها به همراه اعتراضات اخیر ضد دولتی در آمریکا نشان میدهد ترامپ در موقعیت خوبی نیست و ادامه روند فعلی به تردید به سقوط بیشتر دولت او در افکار عمومی آمریکا و حتی جهان منجر خواهد شد.
شنوندگان عزیز، کم کم به پایانی برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه مثل همیشه حکایت‌های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. پارسایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده ای را دست و پای استوار بسته عقوبت همی کرد. گفت: ای پسر، همچو تو مخلوقی را خدای عزوجل اسیر حکم تو گردانیده است و تو را بر وی فضیلت داده. شکر نعمت باری تعالی به جایار و چندین جفا بر وی مپسند. نباید که فردای قیامت به از تو باشد و شرمساری بری. بر بنده مگیر خشم بسیار، جورش مکن و دلش میازار. او را تو به 10 درم خریدی، آخر نه به قدرت آفریدی. این حکم و غرور و خشم تا چند؟ هست از تو بزرگتر خداوند. ای خواجه ارسلان آغوش، فرمانده خود مکن فراموش. در خبر است از خواجه عالم صلی الله علیه و سلم که گفت بزرگترین حسرتی روز قیامت آن بود که یکی بنده صالح را به بهشت برند و خواجه فاسق را به دوزخ. بر غلامی که تو خدمت توست خشم بی حد مران و تیره مگیر، که فضیحت بود به روز شمار، بنده آزاد و خاج